تهران اینا چندین سال اون روزای آخر نمایشگاه می اومدن.
بله بله.
برای اینکه بقیه اوقات نمایشگاه رو کار میکردن، اینا مجبور بودن برای امرار معاششون وایسن کار کنن، نمیسن در روز بیان اونجا و یه چند روزی می اومدن. و برنامه های اینا اینقدر جذاب بود که خب مردم رو علاقمند میکرد که برن سر بزنن، که کتابخونه اونجا دارن، 9 تا باشگاه کتابخونی دارن که من با تمام این 9 تا باشگاه در واقع صحبت کردم، از بچهای خردسال کلاس اول و کلاس دوم بگیرید
بله.
تا بچهای بزرگی که دبیرستان و حتی دانشجوهاشون اینها تو رده‌های مختلف این باشگاه رو دارن. به علاوه یک روحت یعنی تحت در واقع هدایت، یعنی یک نمادی هست از در واقع آمیزه ایست از مذهب و فرهنگ، یعنی اصلا توی این روستا شما چون برای
بله.
یه روحانی هست، 1.5 کیلومتر بافت قدیمی و بومی رو اینا حفظ کردن، نذاشتن تخریب بشه و اصلا خودش یه مکان گردشگری شده و 5 روز هر سال، امسال به دلیل کرونا نشد. توی فروردین ما اینا یه فستیوالی اونجا برگزار میکنن، آش یزدی میپزن، نمیدونم چی، مردم مسافرهایی که رد میشن یا کسایی که از یزد و شهرهای دیگه میرن اونجا و این جاییه که پتانسیل و ظرفیت یه همچین چیزی رو میتونه داشته باشه.
عالی. خب جناب خراسانی بزرگوار، حالا ما با شما همراه هستیم، در کنار اینکه سوال مشترکی من از هر سه عزیز پرسیدم رو در حقیقت شما رو هم خطاب میدم که با کنار هم قرار دادن و همنشینی مفهوم گردشگری و کتاب، اگر بخواید رویکرد خودتون رو تبیین بفرمایید به چه نکاتی اشاره میفرمایید، و فصلی از فرمایش جناب دکتر آموزگار رو هم وام میگیرم که آیا ما در ایران چنین ظرفیتی در میان روستاهامون یا منطقه جغرافیایی داریم که بتوانیم چنین تجربه‌ای رو پیاده سازی بکنیم یا خیر.
واقعیتش اینه که همونطور که از در واقع دوستان گفتن، گردشگری و کتاب میتونن اتفاقا رفقای خوبی کنار هم دیگه باشن.
بله.
من اگر از تجربه باقی کتاب بگم، که مثلا توی باغ کتاب خودش یه فضای گردشگری شهری محسوب میشه، یعنی سال گذشته، 2 سال گذشته در واقع جزء فضای گردشگری تهران محسوب میشد و بیشترین مراجعش در ایامی که اتفاقا بازار کتاب سوت و کوره، یعنی ایام نوروزه، این ایام نوروز ایامی بودش که معمولا کتاب فروشی‌های انقلاب یا تعطیل بودن، نیمه تعطیل بودن، تو اون ایام بیشترین مراجعه رو داشتش. این یعنی که ظرفیتش توی کشور وجود داره، اگه منظور از گردشگری گردشگری داخلی باشه.
بله 100%.
من فکر میکنم پروژه های از این دست که آقای آموزگار گفتن یا پروژه باب کتاب جاش توی شهرهای بسیار زیادی خالیه و هر جا تقریبا اینا کنار هم بشینن، یعنی فضاهای، یعنی تجمیع فضاهای تفریحی و کتاب و گردشگری، اینها میتونن پروژه‌های در واقع جذابی باشن و اقبال عمومی خواهند داشت.
درسته.
همزاد این در واقع روی کرد، البته توجه ویژه به ترویج کتابخانی هم هستش. ما یه موزل جدی که الان داریم اینی که در واقع بخش زیادی از بازار کتاب رو کتاب‌های نازل در اختیار خودشون گرفتن، یعنی سهم کتاب‌های در واقع خوب متوسط به بالا،
بله بله،
از بازار کتاب روز به روز داره کمتر میشه و این خبر خوبی نیست. یعنی به فرض ما کتابخون هم داشته باشیم و این در واقع سلیقه عمومی نزول کنه، اون که در واقع اون کتاب خون بودن یا کتاب خوان کردن بقیه چندان ثمری نخواهد داشتش. این حتما باید با پروژه های ترویجی، با پروژه های تسهیلگری، با پروژه های از این دست سلیقه و ذائقه عمومی هم ارتقا پیدا بکنه تا خود در واقع گردشگری و کتاب، خود در واقع توأمانی شدن گردشگری و کتاب مصدر ثمر باشه، وگرنه روند بازار روند امیدوار کننده ای نیستش از این حیث. یعنی شما سالهای ما هر چقدر عقبتر بریم، نسبت کتابهای خوب، نسبت اقبال به کتابهای خوب سال به سال کمتر شده.
بله.
نسبت به کتاب های نازه. این دوتا نکته رو من فکر میکنم خیلی خوب در نتیجه همون حتما اینا با هم میتونن نسبت
درست بشه. جام خراسانی، حالا من قطعا با شما هم عرض هستم که باقی کتاب در حقیقت برای حداقل گردشگری شهری یا پایتخت نشینان، در کنار اینکه حالا از استانهای دیگه هم هر کسی که به تهران میاد حتما سعی میکنه که به باقی کتاب سری بزنه، شناخته میشه. اما آماری حداقل وجود داره با توجه به اینکه خب ما اونجا سالن‌های بهتر بگم چند سالن سینمایی داریم و حالا موارد دیگر برای استفاده‌های فرهنگی هنر، آماری وجود داره که خود فقط فضای باغ کتاب و نمایشگاه و فروشگاه بسیار بزرگی که و بسیار شکیل مدرنی هم که البته انتخاب شده و طراحی شده تا چه حد در اقبال و کشاندن مخاطبان و دوستداران علاقه‌مند به کتاب، نه کسانی که می‌خوان به سینما برن یا احیانا نمایش رو ببینن و و و دیگر، چنین آمار تفکیکی وجود داره؟
بله، ما به طور تردد شمار اختصاصی داریم، یعنی چه تعداد، آمار متو آمار ناخالصه.
بله بله،
نمیدونیم چه تعداد کسایی که میان داخل کتاب فروشی کتاب رو میخرن یا نه، ولی اون رو با در واقع با مقایسه با تعداد فاکتورها میتونیم مشخص کنیم. ولی یه چیزی براتون میگم، این درسته که الان باقی کتاب پردیس تئاتر داره، پردیس سینما داره.
بله.
جاذبه های دیگه داره، اون جاذبه ها مهم هستن، بخشی از داستان اینه که به خاطر حتی به خاطر جاذبه های دیگه مردم بیان یهو وقتشون رو تو کتاب فروشی بین
درسته کامله. بله بله بله.
ولی ما پارسال پرفروشترین روزمون روزی بود که سینما تعطیل بود، یعنی سینما به طور کلی تعطیل بودش. یعنی میخوام بگم خود کتاب هم به تنهایی موضوعیت داره، یعنی خود کتاب هم ظرفیت برجسته‌ای هستش در
درسته.
کنار
کامل
ضمن این که با بالا رفتن تعداد ناشر و تعداد در واقع تعداد عناوین کتاب ها، اقبال به فروشگاه های بزرگ خب بیشتر شدش دیگه، یعنی دیگه این حالا نمیدونم خبر تأسف باری باشه که کتاب فروشی های کوچک بخشیش به دلیل رشد صنعت نشر در واقع کاراییشون کمتر شدش، یعنی این فقط موزل ایران نیستش، موزل تقریبا موزل جهانیه. واسه همین ما داریم الان وقتی که از گردشگری داریم حرف میزنیم، داریم از یه تجربه حرف میزنیم،
کاملا بله،
مفرح داریم حرف میزنیم، از صرف خرید کتاب حرف نمیزنیم، چون الان شما تو بستر اینترنت میتونید کتاب رو سفارش بدید براتون بیارم، ولی وقتی که میرید یه شهر کتاب، پایتخت کتاب، نمیدونم باغ کتاب، روستای کتاب، اونجا میخواین یه تجربه خاصی رو با کتاب ها داشته باشید، میخواین کتاب ها رو ببینید، فیزیک کتاب ها رو لمس کنید، میخواین کسی باشه که شما رو هدایت کنه، میخواین تجربه های دیگه هم ضمن گشت و گذار بین کتاب ها داشته باشید. و خود همین مفهوم گشت و گذار بین کتاب ها باعث میشه که شما به طور چشمی بتونید ببینید ادبیات این حوزه چیه، چه کارهای مشابهی وجود داره و چیزهایی از این داره. در نتیجه این دوتا خیلی با در واقع همین گردشگری کتاب با خرید کتاب یا تأمین کتاب مورد نیاز کاملا متفاوته.
درسته. جناب خراسانی عزیز، با توجه به اینکه ما در حقیقت در استودیو هم سه مهمان عالی مقام داریم، من میتونم این با جسارت البته این تمنا رو از شما داشته باشم که پای خطوط ارتباطی باشیم، ما یک نقبی هم دوباره در استودیو بزنیم و فرمایش دوستان رو بشنویم و مجددا با شما همراه باشیم، چون واقعا از برنامه شما اطلاعی ندارم، به ویژه در این ایام که به هر حال با برنامه‌ی فشرده هفته کتاب هم مواجه هستیم و ممکنه که شما و همکارانتون حالا یا برای امشب یا قطعا برای روزهای آتی برنامه‌های متفاوتی رو داشته باشید، چندان ما تصدیقات نگو، من این تمنا رو میتونم از شما داشته باشم یا خیر.
در خدمتتونم.
مهربانید و عزیز، بزرگوارید. خب سرکار خانم سبزیان، روی صحبت رو برگردونیم به شما و من باز هم پرسشم رو بخشیش رو از فرمایش جناب دکتر آموزگار وام میگیرم و اینکه چقدر تونستیم از موضوع کتاب برای ترویج گردشگری استفاده کنیم. بله. اصلا توانستیم یا خیر؟
بله، ببینید از فهوای کلام دوستان عزیزی که الان صحبت کردن، بله، بخش ما دو قسمت شد، بحث ما دو قسمت شد، یکی شد گردشگری و کتاب، یکی شد کتاب‌های گردشگری.
بله،
حالا گردشگری و کتاب چیه؟ من اول اینو توضیح میدم. ببینید در دهه 80 معاونت ریاست جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی اومدن یه طرح رو پیشنهاد دادن و یه سری روستاهای هدف گردشگری در کشور مصوب شد.
درسته.
و همینطور مناطق نمونه گردشگری. روستاهای هدف گردشگری که همشون تصویب هیئت دولت رو دارن و مناطقی هستن که از نظر استانداردهای گردشگری شناخته شدن، مناطق خیلی خوبی هستن توی ایران برای همون طرحی که به قول معروف روستاهای کتابخانی و این حرفا و همون مثالی که مثلا به طور نمونه آقای آموزگار گفتن، مثلا The Town of the Books در خارج از کشور، ما این پتانسیل رو توی ایران داریم. اما همیشه من اینو به این خاطر عرض میکنم، ما قبلا انتشارات ما از سال 77 شروع کرد به کار، خب سال 85 ما اختصاصی گردشگری شدیم. اون مدت که ما گردشگری کار کردیم، خب بیشتر مراجعه ما به سازمان میراث فرهنگی بود طبیعتاً، و آنچنان با وزارت ارشاد جز برای گرفتن مجوز کتاب‌ها کاری در واقع طبیعتاً نداشتیم. و من دیدم که تعامل، اینجا دارم میگم، تعامل وزارت ارشاد، نهادهای نمایشگاهی کتاب و اینا خیلی با سازمان میراث فرهنگی اصلا خیلی کم بود، اینا اصلا خیلی دور بودن. حتی الان ببینید مثلا توی بخشی که برای روستاهای گردشگری در نظر گرفته شده، هیچ نماینده‌ای از سازمان میراث فرهنگی نبوده که اصلا بیاد بگه که خب مثلا ما پیشنهاد میدیم شما روستاهای هدف گردشگری ما رو مثلا بیاین انتخاب بکنی که اینها پتانسیلای خوبی دارن، که حالا طرف هم میاد اونجا هم از ماهیت این روستا که برخی از اینها جاذبه های فرهنگ ناملموس دارن، به طور مثال مثلا آداب و رسومای خاصی دارن، بعضی از این روستاها جاذبه های طبیعی دارن، بعضی از اون جاذبه های تاریخی دارن، خب هر کدوم اینها میتونه در کنارش یک نمایشگاه کتابی هم برگزار بشه و این بخش چیه؟ گردشگری و کتابمونه. اما در حوزه دومی که کتاب‌های گردشگری هست، این دقیقاً دست می‌ذاریم ما روی کتاب‌هایی که دقیقاً تألیف اینها و تحقیق روی اینها شده با به قول معروف سیبل گردشگری، و فقط داره به مخاطب اطلاعات مختلف میده در مورد سفرهای به قول معروف گردشگر ورودی، گردشگر داخلی، و داره به اینها آموزش میده که اگه به طور مثال حالا اصلا خارج از کشور خودتون میخواید برید، از کجا ویزا بگیرید، چه جوری چیز کنید، چه مکانهایی رو برای گردشگری انتخاب، بله، بکنید، و حتی در داخل مثلا کشور خودمون. من جا داره که اینجا برای عوض شدن فضای این چیزم یه مثال خیلی کوچیکی بزنم، به طور مثال در مورد اینکه بگم کتاب‌های گردشگری چه بار مهمی داره. کتاب‌های گردشگری، ببینید باز خود این کتاب‌های گردشگری، نه گردشگری به کتاب، کتاب‌های گردشگری هم خودشون دو دسته تقسیم میشن. یکی اون کتاب‌های توریست گاید هستن یا راهنمای گردشگری سفر،
بله،
که طرف این کتاب رو همراه خودش میبره، به طور مثال میره مثلا میخواد تصمیم بگیره که بره مثلا یک منطقه رو در ایران، حالا در داخل خود کشور ببینه. این کتاب خیلی کتاب‌های سبکی هستن، نقشه دارن و جاذبه‌های گردشگری رو بهش معرفی کردن. مشخصات کتاب‌های خود انتشارات ما هم همین هست، به دو سری رو ما رعایت های پروتکل استانداردهای گردشگری توش رعایت کردیم. هتل ها، مسافرخونه ها در هر رنج قیمت رو داره به مسافر معرفی میکنه که مثلا رفتی اینجا ببین این روستا، این منطقه فرهنگش اینه، آداب و سنتش اینه اینا، و به صورت خیلی مختصر این نقشه ای که باید استفاده کنی، این تلفن های ضروری هتل هایی که میتونه. ولی یه سری از این کتاب های گردشگری کتاب های کامپرهنسیو بوک هستن یا کتاب های جامع، که در سراسر دنیا این، بله، کتاب های جامع گردشگری میاد چیکار میکنه. مثلا در مورد خود ایران ما، این کتاب ها میاد هر 30 استان ما رو میاد کامل ریشه یابی میکنه که مثلا به طور مثال مثلا سمنان چرا اسمش سمنان شد و چه تصمیه این استان چیه.
درسته.
مناطق گردشگریش چیه، و خیلی خیلی مهم هست مثلا، و دقیقا اینا رو حالا مسافر میاد چیکار میکنه، میخواد بره مسافرت، قبلش میشینه کامپرهنسیو بوک رو تو دنیا مرسوم مطالعه میکنه در مورد مقصد سفر گردشگریش،
بله،
و بعد اون راهنمای گردشگری رو همراه خودش میبره. بعضیا میگن چرا کتاب، ما الان میذاریم توی اینترنت، همینطور اپلیکیشن هایی هم هست به اسم مثلا خیلی معروف ترینشون حالا Around Me، میگه من میذارم چرا برای چی که من کتاب گردشگری اصلا استفاده بکنم، میذارم توی اینترنت نرم اپ Around Me رو نصب میکنم تا 30 کیلومتری اطراف من مکانهای گردشگری رو به من نشون میده. بله. اما ما همه ما میدونیم که انقدر اطلاعات گردشگری زیاد هست که این خیلی خیلی، اگر که بر فرض صحت اطلاعات در نظر بگیریم که متاسفانه اکثر اطلاعاتی که روی اینترنت هست چون رفرنسی مثل کتاب‌ها مثلا از ارشاد یا چه میدونم اون کتابخانه ملی کدی ندارن و رفرنس مشخصی ندارن. بله. خیلی از این اطلاعات اشتباه. حالا فرض میکنیم که اطلاعات هم درست باشه، خیلی مختصر و خیلی کوتاه هست، اما در کتاب شخصی که داره اطلاعات رو میخونه مطمئنه که این چیزی که تو کتاب نوشته یک سندیتی پشتش بوده، با اطلاعات درست مواجه درست میشه و اول میاد از روی کامپرهنسیو بوک ها یا کتاب های جامع مقصد گردشگریش رو کاملا مطالعه میکنه و بعد که به سفر رفت اون کتاب های توریست گاید یا به قول معروف راهنمای گردشگری رو همراه خودش میبره. حالا اگه از اینترنت هم استفاده کرد در تکمیل اطلاعاتش بد نیست. به طور مثال ما اومدیم مثلا راهنمای گردشگری استان مثلا کرمانشاه، این مثال خیلی جالب برای شما میذارم.
بله، خواهش میکنم.
در همین تحقیقاتی که مثلا ما داشتیم انجام میدادیم اومدیم دیدیم مثلا تورهای گردشگری مثلا میان تورهای ایرانگردی برگزار میکنن، اما یک آژانس گردشگری بیشتر براش چی محروم به صرفه هست؟ اینه که هزینه های به قول معروف خودش رو بتونه پوشش بده و محروم به صرفه ترین جاها و به قول معروف راه دست ترین جاها رو. بله، و خیلی وقتا بله، مثلا براش حتی انگیزه ای نداره که مثلا مسافر من الان مثلا این مسافر ممکنه فقط جاذبه های فرهنگی دوست داشته باشه ببینه، یا ممکنه مثلا بیا توی کویر مصر جشنواره شتر سواری رو نگاه بکنه. یا در مورد استان کرمانشاه خیلی خاطره جالبی دارم که ما اومدیم در این باره استان تحقیق کرده بودیم، رفتیم توی اون استان و مثلا به همشون گفتیم که خب مثلا تکیه معاون الملک، خیلی اصلا اسمش هم به گوششون نخورده بود، مثلا یا میگفتیم مثلا هنر قاجار، تا بگیم هنر قاجار همه بلافاصله تهران، ری و اینها میافتن، در صورتی که مثلا تکیه معاون الملک در کرمانشاه یکی از شکوه هنرهای قاجار هست و نقاشی های قهوه خانه.
بله.
که اصلا فکرش رو نمی‌کنیم که در غرب کشور طرف در دوره قاجار معین الرعایا مثلا اومده باشه، رفته باشه هزینه کرده باشه، کاشیکار از اصفهان و شهرهای دیگه استخدام کرده باشه، اونجا کاشیکاری های بی‌نظیری انجام دادن و نقاشی قهوه خانه و یک موزه زنده از هنر قاجار که اصلا توی تورهای گردشگری شما اصلا نمی‌بینید که مثلا نوشته باشه که چی، شما رو مثلا ما میبریم تکیه معاون الملک رو مثلا ملاحظه از اهالی بومی کرمانشاه هم که حتی میپرسیدی اینهایی که متأخر هستن خیلی کمی آدرس رو میدونستن، قدیمی ها بله پدر بزرگم میرفت مثلا توی اون تکیه اینا، در صورتی که توصیه میکنم حالا روی اینترنت یا هر جایی مردم یه نگاهی به اینجا بکنن، نقاشی هایی که اونجا هست، سبک زندگی قاجار، نقاشی قهوه خانه ای، اصلا واقعا به نظر خود من گیج کننده هستش. این نقش کتاب های گردشگری اینجا مهمه که من قبلش میام مطالعه میکنم و وقتی که به سفر میرم آگاهانه میرم، نه فقط برای جاهای دیدنی.
بله.
برای اینکه هتلم هم چی انتخاب کنم، شاید مثلا بودجه مثلا الان میدونی که گردشگری نیومده به سمت دیگه هتل‌های لوکس و به قول معروف تراول‌های لاکچری اصطلاحاً دیگه نمیرن، مردم نمیان دیگه، من میام پولمو صرف کنم، بیام مثلا توی یک هتل مثلا شبی 100 یورویی مثلا بخوابم، نه من ترجیح میدم بیام یه هتل ارزان‌تر بگیرم ولی این پولم رو صرف چی بکنم؟ صرف گردشگری بکنم، مناطق بومی اونجا.
بله.
خب این کتاب‌ها میاد چیکار میکنه؟ به اینها کمک میکنه که تو اگه با هر سلیقه‌ای میخوای هتل بگیری یا مثلا اقامتگاه‌های ارزان‌تر بگیری یا کمپ رو استفاده بکنی، این شرایط برای تو وجود داره. خب چون اینها احتیاج به تحقیقات خیلی زیادی داره و از اون طرف شما نمیتونید هر اطلاعاتی رو بزنید که رفرنس پشتش چی نباشه. مثلا به طور مثال شخص اومده به ما زنگ زده در مورد مثلا حالا آبشاری در یکی از مناطق ایران که نمیگم اسمش چون نمیخوام به همون اشتباه رو اینجا از یک رسانه تکرار بکنم که اسم این آبشار رو شما اشتباه نوشتید. چرا؟ مثلا چون در من به اون منطقه اهالی بومی مثلا دام رو میبردن اونجا.
بله.
مثلا چیز میکردن اسم آبشار در یک محل چیز شده، در صورتی که سازمان آمار ما یه اسم دیگه‌ای برای این آبشار در نظر گرفته، میراث فرهنگی ما یه اسم دیگه مشخص ثبت شده داره. خب این اطلاعات ما با قاطعیت بهش میگیم ببین طبق این رفرنس، طبق این سند، طبق این به قول معروف گزارش سازمان آمار، اسم درست این آبشار این هستش. اون اسمی که شما میگی گویش محلیه. در صورتی که الان شما برید توی اینترنت همون آبشار رو بزنید، میبینید که تماماً با همون گویش محلی داره میاد. اینجا هستش که این یک مثالای خیلی البته کوچیکیه که کتاب‌های گردشگری نقش خودشون رو دارن به ما نشون میدن.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم. خب جناب دکتر فریدون، یه مقدار خاطره بازی بکنیم برای من نسل 50. دهه 50. زنده یاد قیصر همیشه آفتابی، قیصر امینپور گرامی، همچنین خدمت شما عرض بکنم که نادر ابراهیمی گرامی، کمی جلوتر که اومدیم مصطفی رحمان دوست در نگارش کتابهاشون فصل سفر رو بسیار بسیار برای کودکان زنده می کردند. امروز با توجه به سنگین شدن کفه ترجمه به نسبت آثار تألیفی، فارغ از اینکه مؤلفان ما کمی دارن حتی در حوزه کودکان و جوان دور میشن از باستاب جاذبه های گردشگری، اصلا تشویق به سفر و اینها، چند وقت پیش منزل برادرم بودم، در حقیقت فرزند او، حالا غذا رو از بیرون سفارش دادیم، بعد پیتزایی اومد و گفتش که این پیتزا چقدر اسم شبیه برج پیزاست. بعد همچون برام جالب شد که مثلا تو فسقلی مثلا برج پیزا رو از کجا میشناسی؟ گفت آره، کتاب رودولفی به ناپل میرود و در حقیقت من خوندم که حالا در این سفر به ناپل برج پیزا رو هم در حقیقت دیده. این علامت سوال بزرگه، باید کجای دلمون بذاریم؟ چرا نسل امروز دیگه نادر ابراهیمی ندارن، روحشون شاد، قیصر ندارن و و و بقیه کسایی هم که هستن، در نهایت مثلا مصطفی رحمان دوست روستاشون میره، حالا درخت گلابی میبینه، یه شعری راجع به اون درخت گلابیشون میگه و دیگه تموم میشه، میره. حداقل چیزی که اینجا گفتن که گفتن گلابی، شاید من دارم اشتباه میگم، ممکن انار باشه. بله، نه 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 نه، از اون این گفتگو ماش مال دو سال پیش به بهانه تولدش که اومد توی روستامون هستم و کنار این درخت در حقیقت.
همدانی که گلابی هم نداره.
بالا چه عرض کنم،
همدانی ها نهایی چیز.
بله
بله، خدمت رو عرض بکنم که من اینو بگم بعد به بحث خدمت رو عرض بکنم. ببینید، نسل گذشته درسته که سنتی بود، ولی باورهاش خیلی مستحکمتر از امروز بود.
درود باشه.
اینایی که شما فرمودید معمولا پدرانی داشتن که عمدتاً اهل ادبیات و هنر بودن.
درسته.
این اسامی که شما بردید پدرانشون یا روحانی بودن یا اهل کتاب بودن و از بچگی حافظ و سعدی و این حرفا رو با بچه ها زمزمه می کردن.
بله.
پدران امروز سه نوبت کار میکنن، با کتابم بیگانه هست. چرا تیراژ مثلا دهه 60، بله من دهش مثلا سال 60-61 من در این چیز در آموزش پرورش که الان شده انشاءالله مدرسه، اون موقع دفتر کمک آموزشی بود، من معاون دفتر بودم.
بله.
60-61 تیراژ کتاب 70,000 بود، کتاب کودک، دیگه کم زدیم 20,000 بود. امروز تیراژ کتاب شده 1,000 تا. جمعیت اون روز 35 میلیون بود.
بله.
امروز شده 80 میلیون. چه اتفاقی افتاده؟ یکی از دلایلش اینه، نه در بحث کتاب، شما در بحث روشنفکرهای دینی ما یا حتی غیر دینی ما، افرادی که همون دهه 60 و 70 بود که امروز دیگه معمولا یا از دنیا رفتن یا بسیار دیگه مسن شدن و سال خورده شدن و فرتوت نگاه کنید، دیگه کم داریم.
بله.
استارتاپ ها رو اینا رو بحثا بذاریم کنار، اون بحثایی که شما فرمودید رو من عرض میکنم،
عرض
اینا هم جای خودشو داره، کارکردهای خودشو داره. امروز دیگه پدر مادرها مطالعه نمی کنن به هر دلیلی، به هر دلیلی، ما بگیم مشغله است، بگیم که دیگه نمیدونم این اینترنت اومده، فضای مجازی، هر چیز دیگه، وقتی ذات نایافته از هستی بخش در درون منزل بود، شما دیگه کی توانی که شبیه هستی بخش دیگه اینه. لذا اصلا نمیتونی شما بچه امروزی رو با ما، الان بچه 3 ساله این گوشی رو میگیره دستش، از پدر مادر راحت‌تر کار میکنه، این دیگه اون بچه نمیری کتاب بخونه. ببینید الان رسانه‌های ما راجب همه چی صحبت میکنه، راجب کتاب صحبت نمیکنه. اصلا نقشش رو ببینه، این نقش کتاب چیه تو زندگی؟
بله،
کشوری که کتابخوان نداشته باشه آینده درخشانی نخواهد داشت. درسته که کتاب تنها ابزار فرهنگ نیست، ولی یکی از ابزارهای مؤثره
بی تردید.
اینو چیکار ما کردیم باهاش؟ لذا ما دیگه نمیتونیم رحمان دوستها تربیت بکنیم. ما تو تصویرگری مثلا کودک دیگه آقای مسقالی رو نمیتونیم بیاریم، مرحوم کلانتری رو دیگه نمیتونیم تربیت کنیم، مرحوم جانت رو نمیتونیم تربیت کنیم. یک خانم مسیحی بود جانت، تصویری که میکشید بومی ترین تصویر ممکن تو کشوره. شما مراجعه کنید به تصویراش، تصویری که میکشید فضا، افراد، آناتومی،
بله،
اینقدر بومی و دقیق.
این صحبت ما پیشتر با آیه فریدون عموزاده خلیلی هم دقیقا ایشون از ایشون یاد کردم و داشتیم. بله میفرمایید.
بله اینا شما ببینید، اینا کسانی بودن که اون حسی که میدادن با حس بچه‌های امروز متفاوت. حالا تصویرگر ما الان، ما هر چی بهش توصیه میکنیم با تصویری که میگیشه تصویر غربیه.
بله شما
با فرهنگ ما سازگار نیست. تو تألیف ها، یعنی من کتاب بهش میدم، کتاب کودک تألیفی، هر کاریش میکنم آناتومی نمیتونه بکشه، باز دست کش میکشه، میگم چی؟ میگه دفرمی شده، خیلی خوب مد روزه، یعنی چی؟ دستش کسه، گردنش کسه. خب اینا دیگه خوب تربیت نشده. نسل ما با نسل امروز خیلی متفاوت.
بله.
تأثیراتش دلیلش اینه. اما من یه راهی ببرم به سخنانی که سرگاه خانم سبزیان، من توفیق داشتم سالها مدیر حج بودم.
بله.
حج یکی از گردشگری های دینی ماست که سازمان یافته است.
تحقیق.
یه زمانی هم میراث فرهنگی اونجا بود، اینا ادغام بودن. حج معمولا موفق بود. یکی دلیلش این بود که اونجا یک مدیریت باثبات و یه سازماندهی مشخص داشت. یعنی چی؟ یعنی یه مدیری داشت، بعد فردی رو که میخواستن به عنوانش، الان شما میگید آژانس، به عنوان مدیر انتخاب،
بله،
کنن، مراحل مختلفی رو باید میگذرون تا میشد مدیر. اینطور نبود که بیاد مثلا همینطور واسطه بگه من مثلا امتیاز میخوام بره. باید از اون خدمگی، خدمه، یعنی میرفت حج، اگر که قبول میشو ظرف سه نوبت روز 200 مثلا، ظرف و 200 تا زائر که میره، هر کدوم 5 تا ظرف برای سه بعده،
بله،
میشست. بعد یواش یواش اومد مثلا میشد معاونش، بعد میشد مدیرش. اون مدیر کی بود؟ مدیری بود که یه دوره مثلا حداقل 10 ساله رو گذرونده.
بله.
یک، دو، دانش کافی رو به موضوع داشت. سه، انگیزه قوی پیدا کرده و چون اگه نبود دیگه به اینجا نمیذاشتن بیاد، چون تجربه ازش داشتن، یه چیزی می رزومه ازش داشتن تا اون انتخاب میکنه. دقت فرمودی؟ و چهار، این بحث کتابی که میفرمایید، مثلا من خودم یادم، الان که 6 7 سال دیگه توفیق ندارم، سن که میره بالا معاف میشیم دیگه. ما مثلا فرض کنید 20 جلسه در تهران میذاشتیم،
بله،
توی محله‌های مختلف مسجد هر جایی، یه دوره این حج از 0 تا 100 به این زائر آموزش میدادیم. یک دوره از 0، یعنی از الان که میری تا وقتی برمیگردی کجا میری، چی کار میکنی، چی کار باید بکنی، اونم تو دورانی که مثلا فرض کنین در ایام تشریقش 2.5 میلیون 3 میلیون توی یه محل ریختن.
کامل.
و میگن اگه کوچکترین خطایی بکنی حجت باطله. حالا درست غلط چی من فعلا کار ندارم، استرابشو میگم. این مدیر حجه کار میکرد که این وقتی میره اونجا میاد، چون آگاهیش کامله،
دقیقا،
استرابش میومد پایین.
دقیقا.
با کسی که الان را بیفته بره میگه اینجا چیه، برای چی اومدیم، چی شد.
دوبر.
یعنی 20 جلسه بنده که حالا وقتی بودم یه کسی بودم، چون حال کار فرنگی هم میکردم خیلی اهمیت داره، حتما باید کتاب میخوندن، حتی بی سواد. یعنی چی بی سواد؟ میگفتم فرزندانت باید برات بخونن، به تو آموزش بدن. بعد میگفتم حالا بیا امتحان بده. امتحانم علکی بود، فقط برای این بود که احساس بکنم رفته خونده، همین.
بله.
کتاب میدادم میخوند، بعد بهش نمره میدادم، بعد بهش جایزه هم همطوری یه چیزی تقدیم می‌کردم.
درست.
چی میشد؟ این یه دوره دیده بود وقتی میرفت اونجا، یک، استراب نداشت، دو، آگاهی داشت، سه، با کمترین فرصت بیشترین بهره برداری رو میکرد. دیگه وقتی اونجا سرگردان نبود. تو سازمان گردشگری هم چیزی ندارین. یکی میره یه دونه مجوز میگیره، یه آقایی رو یه خانی میرم همراه اینا میکنه، چون من بعدیش رو میشناسم.
بله،
خودش هیچ آگاهی نداره. دقیقا. میره میاد میگه بابا بهش گفتم، خودم هم نمیدونستم چی بود، رفتم و آوردمش. یعنی خودش نمیدونه کجا رفته، کجاها باید چی بگه. بله. غلط هم میگه، فردی هم که رفته ناآگاه فهم کنه همه اینا صحیحه. حالا اینو که عرض کردم برای این بود خاطر فرمودی رفتیم سراغ. وقتی اینجا کتاب خوب داشته باشی، مدیر خوب داشته باشیم به عنوان آژانس گردشگری، کسی رو که میبریم در کمترین زمان بیشترین بهره با آگاهی